بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان عزیز، دنباله بحث رو حالا میام، خیلی مرتبط با مبحث خودمون بدیم. مبحث ما چی بود؟ مبحث ما این بود که گفتیم آقا آیا عضوی را از بدن انسان میشه جدا کرد، تا بعد بپردازیم که آقا پیوند و اعضا جایزه یا جایز نیست. الان عده‌ای از فقها میگن جایز نیست، عده‌ای هم میگن جایزه. کسانی که میگن جایز نیست در حقیقت به ادله استناد کردن. ما 4 دلیل تا اینجا دقیق کردیم، این دلیل 4. ما بحث تفسیر رو هفته گذشته داشتیم، 2 جلسه تفسیر داشتیم، به لذا اینکه این 2 جلسه رو باز گفتیم به پیوند اعضا اختصاص بدیم که به یک جای بحث رو بتونیم برسونیم. آره نه ریبی نداره، حالا انشالله جلسات آینده. نگاه کنید دوستان عزیز، این آیه شریفه را آمدن استدلال کردن بر این مطلب که در حقیقت، البته به تفسیرها که مراجعه میکنیم ما میبینیم در تفاسیر علمای تفسیر برای تغییر 2 مصداق ذکر کردن، یکی تغییر ظاهری و یکی هم تغییر باطنی. یعنی در حقیقت مثلا شما ملاحظه بفرمایید در روایات شیعه و اهل سنت و در تفاسیر، در تفاسیر مثلا آمدن گفتن آقا اخصاء حیوانات خودش یک نوع تغییره، خودش یک نوع تغییره. حیوان را اخته کردن که در دهات مرسومه، حیوانهای نر را اخته میکنن، مثلا الاغ نر را اخته میکنن که رام باشه، حیوان نر را اخته میکنن که پلوار بشه و چاق بشه. آره آره، اینا در حقیقت الخصا فی الحیوان. مثلا شما الان در دورالمنصور سیوطی و روح المعانی نگاه کنید، این رو یکی از مصادیق شمرده، مصادیق تغییر خلقت، که کأنهو از مذمتش استفاده کردن. حالا آیا حکم به حرمت بدیم یا ندیم و بحث دیگری است. در این مثلا در مورد انسانها اگر خودشون رو اخته کنن، مثل اونی که الان رایج شده، مثل که افتخارم میکنن که برفته ما دیگه خودمون رو بستیم که دیگه هیچی بچه تولید نشه داریم، باز بعضی ها بعدها پشیمون میشن. بعد ولی قدیم اسمش رو اخته کردن میگذاشتن. آقا اخته کردن با این عملی که الان انجام میدن فرق میکنه. بله، اون چه که ما الان از اخصا میگیم یعنی در بیزتین را بیرون میارن یا مکوبن که دیگه حالت مردانگی از بین میره کلن. مثلا برده ها را زمان قدیم اخته می کردن که راحت باشن در خانه با آره احسنتون. بله، به قول شما حرکت و برکت با هم میاد. حالا که دیگه مزاح کردید اجازه بدید یک داستانی رو من تعریف کنم از تاریخ. گاهی برای رفقا در فقه الحدیث در بحث یاد درایه که میخوام مثال بزنم برای تحریف، که بگم آقا تحریف معناش این نیست که یک کتابی رو بیان از اول تا آخرش تغییر بدن. تحریف گاهی با یک نقطه حاصل میشه، با یک نقطه. ولذا خیلی از محرفین زمان قدیم وراقین بودن. وراقین یعنی کسانی که نسخه بردار بودن. ناشرین امروز باشن، مثلا کسی مراجعه میکرد آقا یک نسخه از فلان کتاب برای من بنویسی صحافی کرده بدید به ما. صحاف و وراق و نساخ در یک جا که جمع میشده میشده نسخه بردار انتشاراتی. حجاج ابن یوسف ثقفی یک کاتبی داشت در کتاب، حالا اسمش یادم میاد تو وقتا، ایشون رفت مکه، در اطراف مکه که در اطراف خانه کعبه که داشت طواف میکرد، اتفاقا یک عربی طعنه زد بهش و هم ناخواسته. ای گفت که تو عمدی زدی؟ و او گفت نه، و رفتن به شرطه ها و بالاخره کینه ای بنده خدا را در دل گرفت. کاتب آمد به عراق و بعد از مدتی به عراق گزارش دادن برای حجاج. حجاج 20 سال در کوفه حکومت کرد. حالا شما ببینید این کوفه چطور آدمی بوده که هیچ حاکمی در کوفه یک سال بیشتر حکومت نمیکرد. نامه ای نوشت حاکم مکه به حجاج که آقا ما در مکه یک شلوغی شده، یک عده‌ای را گرفتیم، مثلا فلانی اینا را گرفتیم. ای آقای کاتب خبر شد که یکی از افرادی که گرفتن اتفاقا همو آقایی که باش نزا داشت و کینش رو به دل داشت. به حجاج گفت چه کار کنیم برای اینا؟ گفت خب بنویس دیگه، به حاکم مکه بنویس احسهم و ارسل الیه اسماء. احسهم یعنی شمارش کن اینها را و بفرست اسامیشون رو، تو بعد ببینیم کیاین و چیاین. ای آمد نامه را پیش حجاج، حجاج مهرش رو بهش زد. بعد از این که مهر زد فکر کرد و یک فکر شیطانی به ذهنش رسید، چون همو آقام تو اونا بود دیگه، تو گروه بود. گفت جناب امیر یک نقطه فراموش شده در نامه، اجازه میدید بذارم؟ گفت خب بذار دیگه. ای آمد احسهم رو احسهم کرد، نامه رفت به مکه. خب حاکم مکه هم که تعجبی نمی‌دیدینه از حجاج که همچی دستورایی بده، دستور داد همه این 2000 نفر، 1000 نفر هرچی بودن، همه اینها رو اخته کردن. یا ببینید علی اخسا یعنی اخته کردن، علی احسا یعنی شماردن. گاهی با یک نقطه، با یک نقطه چه تغییر ایجاد میشه؟ تحریف یعنی این، نه که تحریف حتما باید یک حدیثی رو طرف مثلا زیر رو کنه که بشه تحریف. از مصادیقش حتی آقایون وشم، وشم در کتابهای لغت معنا شده. شما در مکاسب محرمه هم خوندید که یکی از مکاسب محرمه واشمه، تو عبارت مرحوم صدوق نه لعن الله الواشمه والمستوشمه. واشمه یعنی کدومی که زمان قدیم یا الان هم خیلی وقتا مرسومه، میان در حقیقت این دست ها را با سوزن سوراخ میکنن دوستان عزیز، ابره، و بعد روی او سوراخ های سوزن که اینطوری هی میزنن خاکستر میریزن، یک خالی درست میشه. بعضی ها تو بازوهاشون میبینید مثلا عکس یک شیری را، عکس فلان نه احسن چی؟ کتو؟ خالکوبی احسن، این رو میگن وحشر. یا مثلا تفلج، تفلج الان آمدن یکی از مصادیق تغییر خلقت ذکر شده در تفاسیر، اینا همه تو تفاسیر آمده. دندونها را میان خانمها میتراشن ظریف میکنن که زیبا بشه، اینو میگن تفلج. از ماده فلج میاد، فلج یعنی دندان جلو که براقه و روشنه، عرب میگه فلج. آره تنمس، مثلا ببینید تنمس الان در روح المعانی یکی از مصادیق آمده. حالا تنمس چیه؟ تنمس اصلاح کردن و کندن موهای سر و دست و ذراع و اینها. وصل و شعر، باز بعضی ها می آمدن برای تزیین خودشون خانم ها وصل شعر، موهایی به موهای خودشون اضافه می کردن، که در مکاسب داره یکی از کارهاییست که در حقیقت خدعه. حلق و لحیه، اصلا تراشیدن، تراشیدن ریش. مرحوم آیت الله اعظم آقای خویی در مصباح الفقاهه و آیت الله آقای سید موسی خرازی حفظه الله تعالی. خب آیت الله اعظم آقای خویی که مکاسب محرمه دارن، مصباح الفقاهه در صفحه 359 360 اگر مراجعه بفرمایید، بحث حلق اللحیه رو دارن. بعد اونجا اول یک روایتی میارن که میگن آقا در بعضی روایت ها حلق اللحیه مسله حساب شده، بعد آیت الله خویی میگه نه، همون معنایی که ما برای مسله آوردیم که تنکیله لتشفی للعذاب، این که بابا ریشش هم تراشه که برای عذاب نیست. بعد یک روایت دیگه که باز برای حرمت ریش تراشیدن آوردن اینه که آمدن حلق اللحیه را یکی از مصادیق فلیغیرن خلق الله شمردن، که آیا این مثلا چون تغییر خلقت میده حلق اللحیه. الان در کتاب المفردات راغب اصفهانی هم همین حدیث اشاره شده ها، در پاورقیش هم آدرسی ها داده. خضاب و شیب حتی به سواد فرمودن اگر کسی صورتش را بیاد با رنگ سیاه، این هم خودش یک نوع تغییر. تخنث، اگر بیاد در واقع خنسا کنه کسی خودش را، تخنث، تخنث یعنی تشبه و ذکر به خنسا، یعنی کسی بیاد خودش را در ظاهر. الان کتابی هست که مرکز فقهی ائمه اطهار جمع چاپ کرده به نام تغییر الجنسیه، این پایان نامه‌ای بوده خیلی تحقیق جالبی کرده و اولین تغییر جنسیتی که در ایران انجام شده هم سال 56 بوده. که اون خانومی که کار رو انجام داده میگه من رفتم حتی به پاریس و از شخص امام نامه گرفتم و میگفت هر جا توی بیمارستان ایران میبردمش من رو مسخره میکردن که این چیه، یعنی میگفت خبر نداشتن، در حالی که در کشورهای غربی 50 سال. الان این مسئله خیلی حل شده، تغییر خلقت. اینا آقا یک عده مخصوصی هستند که از نظر خلقت اینا مثلا ما فکر میکنیم که آقا مردی که واقعا مرده بشه زن، نه این نیست. آقا یک سری کسانی هستند که اینا ظاهرشون مردن ولی تمام خلقتشون از اندرون زنه. باز بعضی از اندرون، بله اینا چی میگن؟ ترنس ها. بعضی ها از اندرون مردن ولی در ظاهر زنن. و اینا کم هم نیستن ها، الان در دنیا شاید چند میلیون باشن ها، در ایران ما هم خودشون شاید چندین هزار باشن، انجمن دارن ها، الان دیگه داره برای اینا برنامه میریزن. نگاه کنید اینو میگن تخنث. خب تغییر جنسیت در مثل اونجا الان در او پایان نامه که چاپ شده به عنوان یک کتاب و همه جا موجوده، آقایون تغییر خلقت آمده یکی از ادله حرمت ذکر کرده همین آیه شریفه را برای اونجا یکی از مصادیق. باز ملاحظه بفرمایید این مصادیقی که من خدمت شما عرض کردم، حتی در بعضی از تفاسیر آمدن تغییراتی که در حیوانات هم انجام میشه گفتن اینا جز تغییر خلقته. آقا حق نداره کسی گوش حیوان را علامت بگذاره ها. گوش حیوان را در دهات من یادم میاد مرسومه، برای که گوش حیوانشون را پیدا کنن یک کمی میبریدن. آره آره آره، الان میان در واقع به قول شما علامتی بهش مکوبن و این را ما اسمشو میگذاشتیم در دهات دروش کردن حیوانات. این مثلا گاهی چشم حیوان را کور میکردن، فقع العیون. آقایون یکیش در جاهلیت مرسوم بوده که میامدن حیوانی را که چندین بار دیگه زاییده بود و مثلا فهم کنید چشماشو کور میکردن که ازش بار نکشن دیگه و ایره تو بیابان رها میکردن. فقع العیون، فقع تفقع عینو، یکی از لغتیست که فقط مخصوص کور کردن چشمه. لذا ادبیات عربی یا فهمیده میشه که قرآن میگه لغت عربی یا، یعنی برای هر چیزی یک لغت خاص داره. یا اون حیوانی را که دور آسیاب میچرخی که همش باید به این دور خودش بچرخه، او حیوان را میامدن کور میکردن که دیگه از اون مسیر خارج نشه دیگه، فرار نکنه. ببینید و قطع الازان، اصلا گوش حیوان را کلن از ریشه قطع میکرد. ببینید دوستان عزیز، اینا تغییرات ظاهری بوده که در انسان و حیوان تشکیل میشده و انجام میشده و اینا جز مصادیق شمرده شده. الان من شما رو برای که یک در حقیقت سپاسگزاری هم از این مؤلفین بشه، چون من دوست دارم واقعا مؤلفین اسمشون گفته بشه آقایون، که ما به جناب دوست صمیمی و بسیار فاضل آقای استاد سعید نظری توکلی کتابی نوشتن با عنوان ترغیب و زرع الاعضا، هنوزم الان این کتاب اول آقایون، برای که واقعا پژوهش خوبی انجام داده و محققانه و زیل این آیه اگر شما نگاه کنید شاید از 40-50 تا تفسیر که منم رفتم بعضی تفسیرها نگاه کردم متعمدن و دیدم درست خیلی از اینها، تفسیر آیت الله جوادی آملی، تفسیرهای دیگی که تو دفتر تبلیغات بود، من همینطور چندین تفسیر رو که نگاه کردم همینطوری. تغییرات معنوی رو هم آقایون آمدن بعضی یا جزء همین شمردن. مثلا فرمودن گفتن نگاه کنید، بسیاری از مفسرین گفتن این تغییرات ظاهری که شما مثال زدید اینا مراد نیست، بلکه مراد تغییر معنویه. فلیغیرن خلق الله، یعنی فلیغیرن دین الله، دین خدا را تغییر بدن مردم. و الا با پاره کردن یه گوش مثلا فرض میکنیم چه اتفاقی میفته در عالم؟ البته همو هم در عالم خیلی صدا داره، ولی اینجا مراد دین اللهه. ببینید در تفسیر عیاشی اتفاقا این روایت آمده که امام علیه السلام فرمود منظور دین اللهه. باز بعضی مفسرین آمدن همین دین الله را باز کردن، ای تحریم الحلال و تحلیل الحرام، حلالی را حرام بکنن و حرامی را چی؟ حلال بکنن. من میام وسوسه میکنم وسوسه میکنم تا در حقیقت. مثلا شما نگاه کنید الان عرض و خدمت شریف با سعادت شما، یکی از مرحوم شهید ثانی میگه دو طایفه کرامیه یا کرامیه، هر دو از نظر ضبط درسته، در کتابای فرق و نحل شناسی میگن کرامیه به تشدید یا کرامیه. اینا یک فرقه ای هستن با صوفیه. شهید میگه این دو گروه کسانی هستن که میگن آقا جعل حدیث درسته، عیبی نداره، چه کار؟ حسبتن به خاطر رضای خدا. چی یعنی چه؟ یعنی مردم را اگر شما به دین خدا بخوانید و رو حدیث جمع جعل کنید اشکال نداره. الغایات تبرر الاسباب به قول اونها، هدف وسیله را توجیه میکنه. ولذا شما به ذیل آیه شریفه فعضا در سوره اسراء یک آیه هست که میگه فعبد ربک حتی یعطیک الیقین، فعبد ربک حتی یعطیک الیقین. یک تفسیری هست مال هم منسوب، البته میگن به ملا سلطان علی شاه گنابادی الجنابزی، دانشگاه تهران چاپ کرده، تا الان دو بار چاپ شده، زمان قدیم و الان هم جدیدن چاپ شده، تا ترجمه هم شده توسط انتشارات مولا ترجمه هم شده. در ذیل این آیه شریفه در تفاسیر عرفانی از جمله همون تفسیر هست که آقا نگاه کنید عبادت تا 40 سالگی خیلی آقا بود داره، بعد میگن عبادت دیگه لازم نیست چون شما به مرحله یقین میرسید. الان دروزی های لبنان همین رو میگن صریحا، خیلی از صوفی ها همین رو میگن، تو همین تفاسیر هست فعبد ربک حتی یعطیک الیقین، یعنی نماز بخون اینا رو همه تا زمانی که 40 ساله. توجه کردید؟ آره بله بله، آره دیگه، یعنی در حقیقت اونا میگن آقا هدف شما از عبادت چیه؟ به مرحله یقین برسی دیگه، تو به مرحله یقین رسیدی دیگه، توجه شده. مثلا میگن هدف شما از انفاق چیه؟ اینه که آقا فقیر غنی بشه، حالا اگر شما این رو غنی کردید دیگه تموم نیازی نیست. بله. یا مثلا نگاه کنید در بعضی تفاسیر آمده، الان این که عرض کردم تحریم الحلال و تحلیل الحرام در مجمع البیان آمده، در تفسیر طبری آمده، در احکام القرآن جساس متوفای 370 آمده، 5-6 تا تفسیر دیگه هم دوستان عزیز آوردن، چه شیعه چه سنی، مراد از لیغیرن دین الله یعنی ببخشید خلق الله یعنی دین الله، و مراد از دین الله یعنی چه؟ یعنی حلال را حرام بکنیم و حرام را حلال بکنیم. یا در بعضی تفاسیر تعبیری که آمده در غرایب القرآن نیشابوری آمده ابطال القابلیت الفطریه، یعنی بیان خلق خدا را ببینید، فطرت انسان خداشناسی، کل مولود یولد علی الفطره حتی ابواه و یحودانه و ینصرانه و یمجسانه. این حدیث هم باز تو مغنی بوده، امروز سه بار اسم مغنی لبیب را برده، میگه هر مولودی بر فطرت، از احادیث شیعه و سنیه متفقون علیه، هر مولودی بر فطرت اولیه خداشناسی خلق میشن، این پدر مادره یعنی محیط خانواده او رو تغییر میده. من آقایون یک کلمه ای از یک آقایی که الان نمیخوام تو این درس اسمشو بگم ولی بعد به شما میگم، مثلا ایشون میگه فقط در خانواده آدم رشد میکنه، یعنی او شالوده انسان تو خانواده، خانواده خیلی مهمه. ولی زما با رفقایی که گزینش میکنه یا کسانی که میان به طلبگی و اینا، خانواده خیلی دخالت داره. من معتقدم از یه خانواده مثلا در هم بر هم فلانی که الان گاهی اتفاق میفته، مثلا بابا پدر زندان مادر فلان، میبینی بچه ویله، میگن خب بفرستیمش مدرسه علمیه. توجه کردی؟ نمیخوام حالا من مذمت کنم در واقع، ولی میگم خانواده خیلی مهمه. آیون من معتقدم مدرسه نمیتونه جوهره تربیت بچه را و طلبه را تغییر بده، استاد اخلاق هم نمیتونه تغییر بده، هیچ که، اینا همه بازیه، اینا همه بازیه، همه وقتیریه. نه دانشگاه نه مدرسه، همون آقا خوب فهمیده، تنها جایی که جوهره طرف تشکیل میشه تو خانواده. اگر میخواد خسیس رشد کنه تو خانواده که اینطوریه تا مو آخر همیه، اگر حسود رشد کنه تو خانواده که اینطوریه تا آخر همیه، و هاکذا سایره. خیلی. ببینید شیطان میگه من فطرتش را تغییر میدم، یعنی جوری دیگه میکنم این انسان، جوری دیگه. آقا فطرت چطور تغییر میکنه؟ یک قاتلی را گرفته بودن، بعد گفته بودن خواهد تو چطور مثلا گفته بود تو را اعدام کنن، اعدام کنن جزات اینه، گفت خب اعدام کنن، من اعدام بری من چی؟ نگاه کنید. بعد گفته بودن خب آقا چرا همچی جنایتی مرتکب شدید که مثلا جنازه را این کار را کردید دیگه؟ گفته بود من هنرم اینه که اگر کسی را بکشم این کار را باش میکنم، مثلا میسوزونمش، همچی چیز. نگاه کنید ای لیغیرون، آقا دقیقترون دیانه تغییر فطره. یا در تفسیر بازم تبیان شیخ طوسی، در تبیان شیخ طوسی آمده دین الله الذی فطر الناس علیها، این تعبیر عوض شد و الا همون دیگه، اینا عبارتون اخرا یک دیگه. یا در تفسیر مثلا معانی القرآن زجاج که مرحوم شیخ طوسی هم ازش نقل میکنه همین معنا را، چون شیخ طوسی در مقدمه تبیان میگه من بر اساس دو تفسیر این تفسیر رو نوشتم، یکی معانی القرآن زجاج و یکی هم جامع التعویل محمد ابن مسلم بحر اصفهانی، گفتن آقا یعنی کفر، یعنی شخص را از مسلمانی به کفر میکشونن، خلقت خداوند فطرت خداشناسیه ولی او را کافرش میکنه. ببینید این فطرت الله سبقت الله که اینا در تفاسیر آمده، الان در المیزان کلمه فطرت آمده، در تفسیرهای دیگه هم آمده همین تعبیر. اینا دوستان عزیز همش برخواسته الفرقان مرحوم آقای دکتر صادقی رحمت الله علیه گفته بود سبقت الله، اینا همش همین. پس نگاه کنید تمام مفسران مصادیق را بیان میکنه، مصادیقی آمدن، یک مصادیقی در خلقت ظاهری و یک مصادیقی از نظر معنوی، که قطعا در این آیه شریفه دوستان عزیز بالاخره وقتی که ما بررسی میکنیم توجه داشته باشید. خب این امور تغییر ظاهری هم باز دو جور تغییره، یک تغییراتی که در وجود انسان موجب زیبایی میشه. ما الان مثلا گفتیم آقا اصلاح موهای صورت یک تغییره، این که قطعا نمیشه این رو تغییر بد شمار. پس ببینید تغییری که در آیه شریف بیان میشه باید یک تغییر مخصوص باشه، مهم میباشه، و زمانی میشه تغییر مهم باشه که همون تغییر معنوی باشه. خب حالا کسانی که استدلال کردن به این آیه شریفه که من دیگه دلیلشون رو میخوام تمام کنم، چطور استدلال کردن؟ گفتن آقا اگر کسی بره طبیب بره مثلا کلیه کسی رو برداره، درست؟ و مثلا عضو دیگری از بدن او برداره، حق نداره، حتی رگم حق نداره از بدن دیگری برداره. برای چی؟ برای که این تغییر خلقت خداوند، وقتی که مو کندن در نظر اونها مصداق تغییر باشه، تراشیدن ریش مصداق تغییر باشه، کندن یک عضو از بدن انسان که به طریق اولا تغییر خلقته. این شیوه استدلال به این آیه شریفه در حقیقت دوستان عزیز. این دو خط را گوش کنید، علامت گذاشتم که این دو خط بخوانم براتون. فعلیه فعلیه فإن قطع الاعضاء البدنیه، قطع کردن اعضای بدنیه مثل ید، مثل رجل، مثل کلیه، مثل عین، مثل اعقام، و تغییر الجنسیه من از ذکورت الى الانوسه، و بالعکس چی؟ من اجلا مصادیق تغییر فی خلق الله المنهی یا این شیوه استدلال آقایون در حقیقه. ببینید این کلمه فطرتی هم که من خدمتتون عرض کردم دوستان عزیز، خب که در حقیقت بعضی مفسرین الان مثل مرحوم آقای دکتر صادقی و المیزان که ناظر به هم دیگرن به معنای فطرت گرفته بودن. خب کتابی داره وهب زهیلی که تقریبا من همیشه میگم مرد علمی 50-60 ساله اخیر اهل سنت وهب زهیلیه، حنفیه دوستان عزیز و اهل سوریهه، الان 10-12 سال شده فوت کرده، در 1334 فکر میکنم فوت کرده. این وهب زهیلی یک کتابی 3 تفسیر داره به نام المنیر که همینجا از این المنیر نقل کرده بود. تفسیر المنیر داره، یک مختصرتر هم داره، یک موجز هم داره. بعد در فقه یک کتابی داره به نام الفقه الاسلامی و ادلته. در 2 جای الفقه اسلامی بحث رو مطرح کرده بود، جلد 1 مخصوصا خیلی مفصل در صفحه 313، اگر شما مراجعه کنید اونجا به مناسبت همین احکام حمام، احکام طهارت، که آقا یکی از چیزهایی که مثلا در طهارت انسان دخالت داره اینه که انسان اصلاح کنه، انسان به حمام بره، بعد اونجا وارد جریان حلق اللحیه و اینجور برنامه ها میشه و میگه که در روایات آمده که چند چیز است که اینا من الفطره. در روایات ما در خصال سه چیز را شمردن من الفطره، در بعضی از روایات بیشتر شمردن. خب هم روایات شیعه داره هم اهل سنت هر دو. مثلا میگن آقا ناخن چیدن از فطرته، دقت فرمودنه. مثلا فرض میکنیم که موهای زیر بغل و موهای پشت آنه را از بین بردن من الفطره. دقیق کنید این کلمه فطرت در احادیث ما آمده شیعتن و سنیان، و به همین جهت بعضی از مفسرین فرمودن فلا یغیرن خلق الله، منظور در حقیقت یعنی فطرت را تغییر بده. خب شما ملاحظه فرمودید الان ما غالب حرف‌های معتبر را از مفسرین بزرگ که شنیدیم، اینا معناش این نیست که در حقیقت بیان مصادیق جزئی را مورد نظر باشه. بعدم این مسئله کندن تغییر خلقت یعنی واقعا مصداق برای تغییر خلقت میشه؟ آره بله. این در این که ما بیام این را مصداق تغییر خلقت حساب کنیم دوستان عزیز کمی مشکله، ولذا این که این روایت در حقیقت نمیتونه، یعنی این عبارت و این آیه شریفه دلیل باشه برای این که ما بیام حرمت را استفاده کنیم در مورد کندن عضو بدن انسان زنده. بفرمایید. آره دیگه، همون هم جز تغییر، دقیقا همین طوریه. بله یکی از مصادیقشه. من یک زمانی برای من مجله حریم حرم میامد، خب من تا بعضی وقتا که برای ما مجله میفرستن ما اهلی نیستم که نامه بنویسیم و مثلا یعنی نمیرسه مثلا بیکارا، ولی مجله حریم امام خیلی مجله خوبی بود، من مدام نگاه میکردم اینا، بعضی وقتا نکته هایی هم ازش برای رفقا نقل میکردم. زندگی نامه علما بود، میرفت تو یک شهری تمام علمای اون شهر را تقریبا معرفی میکرد. اتفاقا یک شمارش مربوط به فقه تراریخته بود و یک دلیل کسانی که مدعی ان که فقه تراریخته حرام است فلا یغیرن خلق الله. ولی دوستان عزیز ما این فلق و یغیرن خلق الله رو نمیتونیم دلیل بگیریم نه برای شبیه سازی، نه برای کندن عضوی از بدن انسان و نه برای فقه تراریخته در حقیقت، چون انشالله ادله بعدی رو که ادله جواز باشه بخوانیم اونا بهتر خودش نشون میده. در حقیقت این آیه شریفه ناظر به همین است که یعنی حلال خدا را حرام در مورد فروع و در مورد انسان ها هم یعنی فطرت انسان را تغییر بدیم. آدم مسلمان متدین را شیطان هی وسوسه میکنه، هی وسوسه میکنه، بعد میبینی یک کافر ازش در میاد. وصلى الله على محمد وآله الطيبين.